بریم و با هم دیگه برنامه امروز رو با همین موضوع آغاز کنیم.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب با ما همراه باشید با برنامه امروز روزنه و بحث هم خب میدونید دیگه کرونا هست و اینکه اگر علائمی در شخص به وجود اومد بیا بدونیم مثلا این علائم چه هست و اقدامات اولیه چه خواهد بود. اجازه بدید که در همین ابتدا با کارشناس برنامه صحبت بکنیم، آقای دکتر پروفسور علی کرمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، متخصص بایوتکنولوژی پزشکی از دانمارک، فوق تخصصی مهندسی ژنتیک از آمریکا و مؤسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم با ما هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب نورکار، صبح شما بخیر و خدمت شنوندگان عزیز هم سلام و سلامتی عرض می‌کنم.
متشکرم آقای دکتر. خب این روزها زیاد میشنویم این موضوع که به هر حال راجبش داریم صحبت میکنیم، اما شاید نگرانی و بیشترین نگرانی همین علائم اولیه است و که شاید همه رو نگران میکنه. اساسا این علائم اولیه چه هست و کجا باید تشخیص بدیم که نزدیک به این موضوع هستیم؟ الان شما بودی سرفه کردین؟
من حقیقتش نه، به خاطر یه جایی بودم سرفه کردم.
همین رو میخوام بگم. پس هر سرفه ای مهم نیست، پس ما هم یه سرفه کردیم نگران باشیم. بله همین رو میخوام، از همین اصلا شروع کنیم بفرمایید.
مهمترین علامتی که چون خیلی ها با ما تماس میگیرن، کسی که میگه که فرزند من مثلا سرفه های خوش میکنه فلان، نه این علامت اولیه نیست. مهمترین علامت تب بالا، یعنی اگر فردی علامتی مثل بدن درد، سردرد، تب بالا و واسه اینکه که میبینید شما در مسیرهای ورودی شهرها، فرودگاه ها، تنها علامتی که ما اسکرین میکنیم که افراد رو جدا کنیم از هم چی هست؟ این دستگاه دیجیتال یا اتوماتیک تب‌سنج هست که از راه دور الان فرودگاه ها قرار دادن به شکل اینفرارد یا مادون قرمز. افرادی که بالای 37 درجه 37.5 درجه هستن این را تفکیک میکنه، رنگ اینا قرمز میشه. اگر حتما تو تصاویر دیدید که تو فرودگاه های دنیا الان نصب شده، اسکرینینگ یا غربالگری تو جاده ها داره انجام میشه. بس اصلی ترین علامت تب هست. اگر فردی متوجه شد، البته دقت هم بکنیم هر تبی هم دلیل برای این نیست که شما کرونا گرفتید یا تب خوردگی آنفلانزایی دارید. تب دلایل متعددی داره، اما اگر فردی شروع کرد به سرفه کردن، سرفه های خشک، بعد شروع کرد به تبش از 37.5 رفت بالاتر به 38 رسید، به 38.1 رسید، 38.2 رسید، که دستگاه تب‌سنج در همه منازل هست، یعنی دست بذارید پیشونیتون مادر متوجه میشه، خودتون هم متوجه میشید تب دارید. حتما اون تصویر معروف آقای دکتر حریچی رو دیدید، داشت مصاحبه میکرد،
هی خودشو داشت چک میکرد، یه جوری
هی خودشو داشت علاقاشو پاک میکرد، نشون میده خب ایشون متوجه شده بود تب داره. که بنابراین اولین علامت تبه، فکر نکنید صرف سرفه. ثانیاً از همه علائمی که من الان گفتم که بدن درد شدید هم حتی بعدش میاد، باز اینها دلیل برای نیست شما کرونا دارید. خیلی از سرماخوردگی‌های شدیدی علامت داره، به خصوص آنفلانزا. الان چیزی که مردم رو یه مقدار دچار حراس و نگرانی کرده، مثلا یه جایی میرم، مثلا همین که الان شما متوجه شدید، مثلا من میرم مغازه و حالا با این سرفه رو دارم که به خاطر مثلا من چون سخنرانی زیاد میکنم، اینا تارای صوتی میذاره آزرده شده، مردم فور فکر میکنن این فرد مثلا الان داره ویروس پخش میکنه یا اینکه کرونا داره. اصلا اینطور نیست. پس یک، تب اولین علامت، دو سرفه های خشک، سه بدن درد، عرق کردن و سایر علائمی. بعد وقت داره کودکان حتی شکم درد و عوارض گوارشی هم گزارش شد. الان از چین که به ما گزارش هایی میرسه که خیلی دارن کار میکنن، به دانشمندان مختلف میگن مراقب باشید، در کودکان ممکنه علائم مثلا گوارشی هم دیده بشه. باز اینا دلیل برای نیست شما کرونا هستید، اضطراب بگیرید، استرس بگیرید. نه، ممکنه شما سرما خوردید یا یک گلو درد چرکی دارید که باید درمان آنتی بیوتیکی بشید. درست. و دومین چیز اینه، خیلی از اینایی که الان فوت کردن کرونایی نبودن، اینا آنفلانزا داشتن. من دو تا آنفلانزا دقیقاً در همزمان با کرونا در کشور همه جوریش وجود داره. آنفولانزای تیپ بی هست با آنفولانزای تیپ آ که خب یه مقدار
فصلی دیگه یه مقدار های دکتر به هر حال با توجه به زمستان و اینا
آب آن نسبت به بی دردناک‌تره و البته درمان داره. خود بنده هم سال گذشته گرفته بودم و درمان شدم، داروش هست. نگرانی فقط الان اینی که در جامعه وجود داره یک کلمه است که امضا کرونا رو در دنیا هراسناک کرده که جوی که میبینید اون کلمه ایست که الان متاسفانه بعضی از متخصصان هم گفتن شاید مردم منفی برداشت کردن، میگن که کرونا کشندگیش پایین تر از آنفولانزاست. خب ای آمار میدیم که بابا در آمریکا مثلا نزدیک 40,000 نفر از آنفولانزا 6 ماه گذشته فوت کردن، در ایران نزدیک 140 نفر فوت کردن. بچه اینقدر هراس ایجاد نشد، این ایجاد هراس نکرده. ولی دومی چی هست؟ میگن سرایت کرونا خیلی بیشتر از آنفولانزا. مردم از این کلمه سرایت کلن وحشت دارن، چون میگن مصری، بیماری های مصری، وحشتش بخاطر همین کلمه که میترسن من از فلانی بگیرم. قرنطینه داریم میکنیم، شهرها رو از خونه بیرون نمیریم، اینا همه پیشگیری های اینا که میگید دستاتون رو مرتب بشورید. شما دست میزنید به دستگیره تاکسی یا به مغازه یا پول رو میگیرید، پول ها خیلی آلودن.
بله.
یا موبایل الان جناب نقره کار ثابت شده در آزمایشگاه میکروبیولوژی دنیا اومدن موبایل ها رو آنالیز کردن. دیدن جالب، گفتنش خیلی جالب نباشه ولی میگن موبایل و صفحه موبایل و شاسی های موبایل از کاسه توالت
بله از سرویس های بهداشتی آلوده
تره. واقعا داریم، بله، چون داریم واقعا هر لحظه داریم لمسش میکنیم. یه انجمنی در دنیا هست خیلی عجیبه به نام انجمن شستشوی دست. ما یه استادی در دانشگاه خودمون داریم، ایشون متخصص بهداشت، از دور که به ما میرسه دکتر دستاتو شستی، اولین جمله ایشون اینه. چون میدونه که دست عامل اصلی انتقال ویروس. ویروس کرونا هم 4 تا 9 ساعت تو سطوح زنده میمونه. بنابراین فرد قبلی که سطحی رو لمس کرده و شما لمس میکنید الان دستتون آلوده است. قبل از اینکه به صورتتون بزنید یا به دهان، ما این دست ما خیلی فعالیت میکنه و همه جای بدنمون به خصوص صورت و چشم و گوش میخوره. قبلش میفرمایند که دستتون رو صابون بزنید. میگه آقا من تو مسیرم، صابون از کجا بیاری؟ میگه میکنی اسپری ها تو جیبتون از این جلا باشه به مالت، یا نه اگر میخوای جایی رو بگیرید با دستمال کاغذی بگیرید یا صب کنید تا برسید به اداره یا منزل دستتون رو بشورید، خودتون رو کنترل بکنید. اینه که این نکات واقعا اگر باشین علائمی که عرض کردم دیدید نگران نشید و تب دارید.
یعنی این چیزی که مثلا ما فکر میکنیم تو هوا منتشر میشه یا مثلا تو فاصله نزدیک هم بشینیم اینا هم هست، چون اینا به هر حال
یکی از ببین الان معلوم شده فردی که سرفه یا عطسه میکنه تا 2 متر این غباری که از دهان ما میاد نمیبینیم پخش بید. در مترو بعد دوستان میگن خب الان خلوت شده، مردم واقعا با 10 سانت با هم یا اصلا دهن به دهن به هم وصل. خب این نشون میده که ما اگر سرفه میکنیم دستمال کاغذی جلوی دهنمون یا نه آرنجمون رو بیاریم بالا و وسط آرنجمون سرفه بکنیم. ببین همین نکات خیلی ریز الان باعث شده مثلا استان زنجان یا 4 تا استان ما هنوز توش کرونا شناسایی نشده. وقتی رصد کردیم که چرا میبینیم به شدت اینا دارن نکات بهداشتی رو به خصوص ورودی ها رو خیلی کنترل میکنن. من خواهشم از شما این نکته که شما سوال فرمودید، سوال برنامه‌تون، علائم فقط سرفه نیست، سرفه خشک نیست، تب اولین علامت، دوم سرفه، سوم بدن درد، چهارم دردهای واقعا خاصی که شما حس میکنید که بیقرارید، آرامش ندارید و هی اضطراب دارید. خب اینجاست که فردی بالای 38 درجه شد، توصیه ما به این فرد
حالا دکتر جان همینجا توصیه ها چه هست؟ اگر خدا نکرده یکی مثلا این
برنامه داشت. شما الان همین چیزی که میخواید مردم بذاره آرام کنید.
دقیقاً همین
واقعا کار شما خیلی ارزشمنده. دسانه عزیز من، شمایی که یه دفعه دیدی خودت یا فامیل دوستتون، به خصوص اونی که ریسکشون بالاست، افراد سن بالا هستن، بالای 55 سال، جوونا خیلی نگران نباشن چون سیستم ایمنیشون قوی تره. همین اضطراب باعث کاهش سیستم ایمنی میشه. پس اگر دیدید فرد این علائمی که عرض کردم داشت، اولین کار این است که خب شما اگر تبتون واقعا از 38 درجه داره میره بالا، بدن دردتون اذیت میکنه، سرفه‌های خوش اذیت میکنه، این علامت یا سرماخوردگی حاد یا آنفولانزا یا خدای نکرده مثلا میگیم کرونا، کار باید بکنید، به مرکز بهداشتی اول مراجعه میکنید، تبتون رو اگر بلدید خودتون بگیرید، اگر نیستید برید. اما اگر سرفه میکنید جام نقره کار، مهمترین کار در این کاری این فرد باید انجام بده چیه؟
ولی
این فردی که داره سرفه میکنه باید ماسک بزن. اولین کار اینه. اگر فردی تب داشت، بالای 8 درجه سرفه خوش داشت، بدن درد داشت، سردرد داشت، میخواد بره به طرف اولی مرکز بهداشتی به پزشکش زنگ بزنه اگر دارد حاملش بپرسه، این فرد باید ماسک بزنه چون امکان داره دیگران رو آلوده بکنه. بس اولین اقدام پیشگیری از خود، ما میگیم خود پیشگیری.
بله.
تو هستی که الان که هنوز نمیدونی سرماخوردگی یا آنفولانزا داری یا کرونا داری، خب لطفاً از همین الان شروع کن ماسکو بزن، دستاتو بشور. اونایی که اطرافش هستن، چون دیدید کسی که کرونا میگیره میبرن بیمارستان بلافاصله تماس میگیره با خانوادهش، کیا با او در تماس
بودن
و اونها رو هم میبرن تو قرنطینه یا چک میکنن. درسته؟
درست.
خب بس ببینید، اگر شما اطرافیان هم دیدید فردی سالخوردهی در منزل دارید، سرفه میکنه، تبش بالاست و این علائمو داره، اولا نترسید. چون ببین اولین درسی که جناب نور کار ما تو مدیریت بحران درس میدیم، شما استادش هم هستید میدونید، اینه اصلا استراب نداشته باشید، آرام باشید. چون آرام باشید میتونید تصمیمات درست بگیری. اگر اثری بشی یا یه دفعه داد و فریاد کنی کرونا گرفتیم فلان کردیم، بچه خود بترسونید، دیگران هم بترسونید، این خودش باعث اختشاش فکر و عدم. بس یک ماسکو میزنید، دوم به اولین مرکز بهداشتی فرد رو میبرید.
حالا دکتر 30 ثانیه ما فرصت داریم. خب مرکز بهداشتی خیلی محبت دارید. بله.
خود شما که دور بر او فرد هستید هم باید مراقبت کنید، آلوده نشید و این فرد رو جای شلوغ هم نبرید. دقت کنید، با ماشین شخصی خودتون ببرید یه جای کلینیکی پزشک ببینه، او هست که تشخیص خواهد داد، براش آزمایش بنویسه آنفولانزا یا کرونا، یا نه بگه ایشون انفلات چرکی داره، سینه تعلو کرده، آنتی بیوتیک بده، دارو بده، بره منزل. و دومین نکته برای اینکه خط کنم بحث،
خواهش می‌کنم. الو، فکر کنم صداشون هم قطع شد. آره، چون اصلا یه جورایی همون آخرش هم هی داشت قطع و وصل می‌شد. بسیار خب، به هر حال صحبت کردیم باشون و موارد رو گفتن. حالا اگر وقت شد و دوباره باشون صحبت کنیم، اگر نه باز کارشناسای دیگه ما رو همراهی می‌کنن. تشکر می‌کنیم از پروفسور علی کرمی، مؤسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم و متخصص بایوتکنولوژی از دانمارک و فوق تخصص ژنتیک از آمریکا.
علم و زندگی،
علم و زندگی با سرکار خانم رضازاده. سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما جناب نقره‌کار بزرگوار و سلام به همه شنوندگان. در ابتدا برنامه رو اینطوری آغاز کنم که انشالله کرونا از همگی به دور باشه.
انشالله.
این روزها درباره راه‌های پیشگیری این بیماری خیلی شنیدیم، اینکه چه کنیم کرونا نگیریم. در بخش علم و زندگی امروز قراره بشنویم زمانی که مبتلا شدیم چه اقداماتی انجام بدیم. اول از همه به این نکته اشاره کنم که به شخص شنیدنش برای بنده جالب بود. یه بنده خدایی میگفت من اگه کرونا بگیرم هزار ماشاءالله سیستم ایمنی بدنم به قدری قویه که کرونا خجالت میکشه برمیگرده.
شاید
در نگاه اول خنده‌دار باشه، اما دوستان این مطلب کاملا صحیحه، چرا که واقعا کسانی که سیستم ایمنی بالایی دارن، شاید حتی ناقل ویروس باشن، خودشون کرونا داشته باشن، اما این ویروس درون بدن اونها نمایان نشه، بلکه تنها از بدنشون به عنوان میزبان استفاده کنه و راه انتقالی باشه به بدن افرادی که سیستم ایمنی پایین‌تری دارن. خب حالا به هر دلیلی پیشگیری نکردیم یا به هر طریقی دوچارش شدیم، در واقع کرونایی شدیم، چاره کار چیه؟ دور از جون خداحافظ زندگی. مطمئنن هزاران بار سرماخوردگی رو تجربه کردیم هممون. همونطور که سرماخوردگی رو درمان میکنید، باید عفونت کرونا ویروس رو هم درمان کنید. در همون علائم ابتدایی نیازی نیست سریعا به پزشک مراجعه کنید. افرادی بایستی به بخش اورژانس بیمارستان ها برن که وضعیتشون کمی حاد شده. زمانی که تب بالای 38.5 تا 40 درجه، سرفه خشک و تنگی نفس داشتید، اون زمان میتونید از طریق مراقبت‌های بیمارستانی پیگیر باشید. اما قبلش اگر خیلی خفیف حس میکنید درگیر هستید، سعی کنید استراحت کافی داشته باشید، مایعات فراوان بنوشید، مرغ و ماهی، گوشت قرمز و تخم مرغ رو کامل بپزید. اگر علائم آنفولانزا و یا سرماخوردگی شدید دارید، حتما به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید و به دکتر مراجعه کنید. عاقلانه‌ترین کار اینه که تا سعی دارید در محیط‌های شلوغ حضور پیدا نکنید و حداقل در خانه بمانید. مسئله دیگه در این مورد برمی‌گرده به اخبار و رسانه. نمی‌دونم چرا مردم شایعات غیر معتبر فضای مجازی رو باور می‌کنن. جناب نقره‌کار، دوستان من، شنوندگان عزیز، استرس یکی از مهم‌ترین عامل‌های زمینه‌ساز بروز بیماری‌ها در بین انسان‌ها به شمار می‌ره. این تنش‌ها سیستم ایمنی بدنتون رو دچار نقص می‌کنه، ضعیف می‌کنه و راه رو برای ورود ویروس آسان‌تر. سعی کنید خونسرد باشید، آرامش داشته باشید، سطح استرس‌های محیطی خودتون رو به حداقل برسونید و اینکه بهداشت فردی عمومی رو رعایت کنید، شستشوی مرتب دستان با آب و صابون، حتما نباید الکل 70% داشته باشید برای ضد عفونی کردن. به خدا همین شستشوی دستان با آب و صابون کفایت میکنه. اگر عادت دارید که دائما دستانتون رو با چشم و بینی و دهانتون تماس بدید، عادت رو لطفا ترک کنید. اشیا و سطوحی رو که مرتبا لمس میکنید تمیز و ضد عفونی کنید. برای پیشگیری همیشه گلوتون رو تر نگه دارید و نذارید گلوتون خشک بشه. هر لحظه احساس کردید که گلوتون خشک شده تحمل نکنید و آب بنوشید. و نهایتا مطمئنن هر آمدنی یک رفتنی هم داره. این ویروس هم رفتنیه. ترس و نگرانی رو از خودتون دور کنید، توکل کنید، انشاءالله که به خیلی میگذره و ما میتونیم این رو هم شکست بدیم. و یادمون باشه کرونا بزرگ نیست، آنکه بزرگ خداست.
بله همینطور هم هست. تشکر میکنم از شما خانم رضازاده به خاطر نکات خوبی که گفتید. سلامت باشید ان شاء الله.
ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. آرزوی سلامتی دارم برای همه. خدا نگهدار
شما. خداحافظ. اما خب ما داشتیم گفتگو میکردیم با آقای دکتر پروفسور علی کرمی، صحبت دیگه انتهاش هم بود و نیمه ماند. الان رو خط هستن که فقط ما عرض ادب کنیم و خداحافظی ازشون. آقای دکتر تشکر از صحبتایی که داشتید. صدا قطع شد، ما خواستیم از شما تشکر کنیم.
لطف داری جناب کار. منم تشکر میکنم برای شما و همه شنوندگان عزیز. آرزوی موفقیت میکنم. این هشتگ رو فراموش نکنید. ما با اتحاد کرونا را شکست خواهیم داد.
ما با اتحاد کرونا را شکست خواهیم داد. ان شاء الله. دکتر ممنونم ازتون. تندرست باشید. خداحافظ. بشنویم با هم بخش گفتگوی ویژه رو.
گفتگوی ویژه.
خب در خدمت سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکر. خب خانم دکتر شما خوبید که ایشالله.
خیلی ممنون و متشکر.
سرفه که نمی کنید؟
نه خدا رسته.
خب خدا البته هر سرفه هم که چیز نیستی و خدا
بله
الان یه جور شده
دکتر فرمودن دیگه افرادی که به طبع کارشون خیلی صحبت میکنن باید یه سری سرفه ها داشته باشن،
مثل خود ماها که همش پای یا شما که تدریس میکنید و مواردی از این دست نباید نگران کنه. اتفاقا صحبت شد با دکتر که این در ورودی بسیاری از جاها این گیت هایی هستن که برحال این دستگاه های شناسایی تفحص. اتفاقا در خود سازمان صدا و سیما هم که ما داشتیم صبح می اومدیم برای برنامه دیدیم همکاران بسیار خوبمون از اداره بهداشت هستن و دارن چک میکنن و این اتفاق خوبه. خب بریم سراغ صحبت های شما. برحال حوزه کاری شما علوم تغذیه و صنایع غذایی هستن. بریم سراغ این که اصلا چی بخوریم، میخور تغذیه چیم، چون خیلی راجع به این موضوع هم شایع هست که نمیدونم گرمی بخوریم نمیدونم و اینا، خودش باعث شده هم یه سری مواد غذایی کم بشن گرون بشن. یه توضیحات کوتاه از این لحاظ و بعد دوباره در رابطه با بقیه موارد صحبت میکنیم.
در خدمتتون.
محبت میکنیم.
این روزها خب به خاطر داستان کرونا و سیستم ایمنی بحث تغذیه هم خیلی در جاهای مختلف صحبت میشه. نکته خیلی مهمی که باید بدونیم اینه که وقتی بدن ما دچار کمبود مواد مغذی میشه، اولین سیستمی که تو بدن ما آسیب میپذیره سیستم ایمنی بدن ما هست. و در مقابل وقتی ما میایم کمبودها رو جبران میکنیم، آخرین سیستمی که ترمیم میشه سیستم ایمنیه. بنابراین تغذیه در پیشگیری بسیار میتونه نقش مهمی داشته باشه، ولی این به این مفهوم نیست که اگر مثلا من فلان ماده غذایی رو استفاده کنم و بعد در برابر ویروس کرونا هم قرار بگیرم من کاملا مسئول هستم و اصلا اطلاع به بیماری کرونا پیدا نمی کنم. بنابراین نکته خیلی مهم این هست که ما بدونیم نکات تغذیه به ما کمک میکنه که سیستم ایمنی بدن ما تقویت بشه، ولی الان اویدنس علمی وجود نداره که فلان ماده غذایی رو بخورید به هیچ عنوان مبتلا به بیماری کرونا نمیشوید. مهمترین عامل همونطور که آقای دکتر کرمی هم فرمودن در واقع رعایت بهداشت فردی و نکاتی هستش که مدام داره اطلاع رسانی میشه و برنامه خوب شما هم تو این هفته خیلی خوبی موارد رو بهش اشاره کرده. اما حالا بخوایم نکات تغذیه‌ای رو که کمک میکنه که سیستم ایمنی ما تقویت بشه بپردازیم. خب مسئله خیلی مهمی که همیشه در موردش صحبت شده آنتی اکسیدان ها هستش. یکی از مهمترین آنتی اکسیدان هایی که من همیشه بهش اشاره میکنم ویتامین آ و یا پیشتاز های اون بتا کاروتن ها هستش که نقش خیلی مهمی تو مخاطر دستگاه تنفس ما داره. یعنی پیشتاز ویتامین آ یعنی بتا کاروتن ها که تبدیل به ویتامین آ میشه میتونه روی سد مخاطی که یکی از سدهای ایمنی بدن ما هست اثرگذاری خیلی خوبی داشته باشه که بارها و بارها اشاره کردیم منابع خوب اون سبزی ها و میوه های زرد و نارنجی رنگ هستن، مثل کدوی حلوایی، هویج، خرمالو، فلفل دلمه های رنگی که بسیار تاکید میکنم که هر کدوم از این مواد غذایی که به صورت خام قرار استفاده بشه رعایت بهداشتش هم خیلی مهمه.
درسته.
یعنی ما میوه ها و سبزی هایی که حالا داریم اشاره میکنیم که در واقع رنگین تمامی باشن و از رنگ های مختلف باشن استفاده میکنیم، حتما سعی کنیم اگر میتونیم میوه هایی رو انتخاب کنیم که قابلیت پوست کندن داشته باشن و اینکه به مدت کافی و با زمان کافی اختصاص بدیم برای شستشو و ضد عفونی کردنشون، و حتی سبزیجات رنگی حالا فرقی نمیکنه، اونها رو هم بعد تایم زمان کافی اختصاص بدیم برای شستنشون. و لبنیات و تخم مرغ هم از منابع خوب دیگه ویتامین آ به حساب میاد که علاوه بر این که داره به ما ویتامین آ رو میرسونه، پروتئین رو میرسونه. پروتئین یکی از نقش خیلی مهم در سیستم ایمنی بدن ما ایفا میکنه، چرا که الان که بدن ما اگه خدایی نکرده مواجه با این ویروس بشه، میخواد آنتی بادی و یه سری پروتئین ها برای مبارزه با اون بسازه، که اگه ما مواد غذایی پروتئینی به میزان کافی دریافت نکنیم، میتونیم در این زمینه دچار مشکل بشیم.
بله.
خب. باز یه توصیه دیگه که خیلی دارم، اگر چون توصیه میکنه که خب حتما گوشت ها و در واقع تخم مرغ اینا رو به صورت کامل بپزیم و اصلا نیم پز یا مثلا استیک نیم پز یا تخم مرغ نیم روی نیم پز و اینا اصلی استفاده نکنیم این روزا، باز هم خیلی مهم هستش که تو این زمینه بهش دقت کنیم. و سبزیجات هم باز از روش بخار پز استفاده کنیم که حالا هم یه بخشی حرارت میبینه میکروبا از بین میره و از طرفی هم خب یه مواد مغذی
هست. بله.
بله. توصیه دیگه که دارم این روزها حالا بحث ادویه‌جات هستش، یه ده حالا خیلی
نگران شده دیگه.
آره دیگه الان کدوم ادویه، همون میزانی که ما توی غذای روزانه استفاده میکنیم کفایت میکنه، حالا یه مقداری از روزهای گذشته بیشتر، ولی حالا قرار نیست که دیگه از صبح تا شب زردچوبه و زعفرون و زنجبیل خیلی زیاد استفاده بشه، به خصوص که بعضی از اینا با برخی داروها میتونه تداخل داشته باشه. بنابراین عزیزانی که به خصوص سن بالا هستن داروهای پرفشاری خون استفاده میکنن، خیلی مواظب باشن که توی دریافت ادویه ها خیلی زیاده روی نکنن که یه موقعی با داروهاشون تداخل پیدا نکنه. ولی مسئله ویتامین سی هم سازمان جهانی بهداشت چند روز پیش روی سایتش گذاشت یه روز که این ویتامین سی میتونه میزان بالاش خطرناک باشه و بعد یک روز رو از روی سایت برداشتن. ولی به طور کلی در مورد ویتامین سی هم باید بدونیم، ویتامین سی هم یه آنتی اکسیدانه تو سیستم ایمنی هم میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه، ولی به این مفهوم نیست که ما هر روز مثلا 10 تا پرتقال بخوریم یا قرص ویتامین سی بخوریم. روزانه یه پرتقال یا یه لیمو ترش یا دو تا نارنگی یا یه دونه لیمو شیرین کفایت میکنه، و میتونیم حالا مثلا پرتقالای تو سرخ استفاده کنیم که آنتی اکسیدان بیشتری داره.
ما یه 10 ثانیه 20 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. خب
بنابراین این نکاتو خیلی رعایت کنیم. بعد نکته آخر که میخوام ذکر کنم که در محل کار اگه از ظرفای استراتی مثل قندون استفاده میشه، سعی کنن این مدت اصلا استفاده نکنن و از لیوان و بشقاب و قاشق و چنگال شخصی خودشون
فقط در حد 30 ثانیه. اگر خدا نکرده کسی ابتلا پیدا کرد چی بخوره؟
کسی که ابتلا پیدا میکنه، اولین چیزی که هست باید مایعات بالا استفاده کنه، یعنی مایعات آب میوه ها، سوپ‌های رقیق مقوی و مغذی استفاده کنه و استراحت. واقعا استراحت در منزل مهمترین نکته هست.
در کنار داروهایی که مصرف
می‌کنید. بله، در کنار داروهایی که پزشک.
متشکرم از شما خانم دکتر.
سلامت باشید.
ممنون همراهیتون. سلامت باشید.
ان شاء الله
اون استرس هم دور
بشه. پرسنل درمانی هم عرض سلام دارم و از همگی تشکر می‌کنم. ان شاء الله همگی سلامت.
ان شاء الله تشکر از شما سرکار خانم دکتر غزال اسلامیان عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتگو کردیم با دو استاد بزرگوار، و اینکه خیالمون راحت باشه هر نشانه ای فکر نکنیم که قرار اتفاقی در پیش بیفته، ما هستیم که میتونیم این استرس رو کنترل بکنیم. به هر حال نشون دادن ایرانی ها که میتونن از پس خیلی از مشکلات بر بیان و قطعا هم همین اتفاق خواهد افتاد. شک نداشته باشید با همدلی و با یک اتحاد استفاده درست از این شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی که میاد، البته رسانه ملی، پیامک‌هایی که وزارت بهداشت میده و اتفاقاتی از این دست، کامل به ما کمک میکنه و میگه که ما چه کاری رو باید انجام بدیم. خوشحالیم که ما هم تونستیم در این زمینه کار رو انجام بدیم. سلامت و تندرست باشید. ورزش و استراحت، ورزش در منزل میتونه کمک بکنه و استراحت مکفی. سلامت باشید، تندرست، خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. ساعت 10 به وقت تهران هست و برنامه هاشور آماده پخش هست. این برنامه رو تقدیمتون میکنم.
باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
دو تا برادر داشتم و یک خواهر. کودکی هم با تاریک‌ترین جلوه‌های حسی همراه بود. تا چشم وا کردم دیدم پدرم معتاد است و دست بزن‌های همیشگی روی مادرم که خیلی دوستش داشتم. آرامشی در کار نبود. خانه سرشار بود از نارامی‌ها و بی‌عاطفگی‌های همیشه. مادرم مظلوم اما پدرم بسیار مستبد، ناآرام و دیگه بقیه‌اش رو نگم. 9 ساله بودم که پدرم همه ما رو رها کرد و رفت. نمی‌دونم به کدام ناکجا آباد. در بحبوحه این نابسامانی‌ها قبل از اینکه خودم رو بشناسم ازدواج کردم. در 14 سالگی بهتره بگم شوهرم دادن. 3-4 سال بعدش هم متوجه شدم شوهرم معتاده و حاصل ازدواجم 4 فرزند درست در بحتی از ندامت و پشیمانی. یکی از پسرام 13 یا 14 سالش بود که تجربه مصرف مواد مخدر رو پیدا کرد. این خانه سیاه بود. خب داستان تراژیکی رو با هم شنیدیم که برای یه برنامه رادیویی خیلی میتونه جالب باشه. بذارید یه موضوعی برای این برنامه انتخاب کنیم. فکر کنم اعتیاد در خانواده‌های مستعد مصرف مواد مخدر. داستانی رو که شنیدید زندگی ستاره خانم یکی از مهمون‌های این برنامه بود که قرار تجربه‌هاشون رو با ما در میون بگذارن. در کنار ایشون آقای دکتر اسخر کیهانی مشاور خانواده هم به برنامه امروز هاشور اومدن و همچنین آقای دکتر داوود شیوایی پزشک درمانگر اعتیاد و قراره که در کنار ستاره خانم گفتگویی رو با هم ترتیب بدیم. آقای دکتر کیهانی معتقدن ریشه های اعتیاد رو باید در خانواده های معتادان جستجو کرد. بنابراین ما از ایشون میپرسیم چگونه میتوان نابسامانی خانواده هایی که اعتیاد در آن موج میزند رو به حداقل هزینه ها رسوند و این مشکل رو بتوان مدیریت کرد. از آقای دکتر شیوایی هم که در جای عنوان کردن اعتیاد یک فرد بستر مناسبی است برای معتاد شدن سایر نزدیکان اعضای خانواده و حتی جامعه، از ایشون هم خواهیم پرسید که چطوری میشه این فرایند رو تبیین کرد. اما بذارید در ابتدا ستاره خانم تجربه‌هاشون رو برامون بگن. من سلام عرض میکنم به همه مهمانان و شما. بفرمایید.
سلام به شنوندگان عزیز. در رابطه با زندگی خودم بخوام بگم، من توی خانواده خیلی پرجمعیتی به دنیا آمدم که خانواده مادر بزرگ و پدر بزرگ و پدر مادر خودم بودن. من مادرم مریض بود و من یادم از بچگی که یادم میاد که تا برادر یه خواهر از خودم کوچیک‌تر داشتم، از بچگی مسئولیت نگهداری از لازکری مادر باید برای بچه‌هاش این کارا رو انجام بده، از سن 7-8 سالگی اینو به من موکول کردن. من خودم بچه بودم، نیاز داشتم که یه نیازایی که داشتم که باید برطرف میشد که هیچ که نمیشد هیچی. تازه یه مسئولیت های دیگه هم به من واگذار شده بود که چرا مثلا برادره داره بچه کوچیکی داره گریه میکنه، اون یکی چرا لباسش کثیفه، این یکی چرا مثلا نخوابیده یا فلان نکرده. من باید جوابگوی اینا میشدم در حالی که زمانی بود که باید بچگی میکردم و اینا به نظر من خیلی به من آسیب زد. در رابطه با پدرم بگم که پدرم یه آدم واقعا خیلی مستبدی بود، خیلی خودخواه بود و اصلا با مادرم رفتار خیلی اصلا درستی نداشتش. از هر جو دلش پر بود مادرمو میزد، تحقیرش میکرد، فوشش میداد. من یادم تقریبا میگم یه بار داشتم با پدر من 9 سالم بود که ازدواج دومش انجام داد. بعد ما رو گذاشت رفت دست مادر بزرگم که خودش 7-8 تا بچه داشتش، 9 تا بچه داشتش.